بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إذا رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به وأكثر الفكرة في معانيه تعين القلوب. رمتم فعل ماضی است، فعل جمع مذکر مخاطب از رام است، معنای قصد کرد. رمتم یعنی قصد کردید. اذا بر سرش اومده مستقبل شده. هنگامی که قصد کردید انتفاع به علم را، از علم منفعت ببرید، میخواستید علمتون علم نافع بشه، با این دوتا علمتون میشه علم نافع. یک، به علمتون عمل بکنید. تا به علمتون عمل نکردید علمتون علم نافع نیست. هر علمی که یاد گرفتید بهش عمل بکنید. ان اردت ان تکون اسعد الناس فبما علمت فعمل. اگر میخوای سعادتمندترین انسان ها بشی، به اون چه که علم داری عمل بکن. اگر عمل کردی علمت میشه علم نافع. اگر عمل نکردی میشه که شجر بلا ثمر، میشه که نحل بلا عسل، اینجوری میشه. میشه مثل تیر اندازی که وتر ندارد، بدون وتر نمیشه تیر پرتاب کرد. علم بدون عمل. پس اگر میخواید علمتون علم نافع باشه، باید عمل کنید بهش. عمل نکنید فایده نداره. این یک. دو، اگر میخواید علمتون علم نافع باشه، باید به قلب برسه. تا به قلب نرسه نافع نیست، با تبدیل به ایمان بشه. اگه ایمان بشه ارزش داره، ایمان نشه ارزش نداره. حالا اگر بخواید علمتون تبدیل به ایمان بشه، زیاد دربارش فکر بکنید. وقتی زیاد دربارش فکر کردید، علمتون تبدیل به ایمان میشه، چون تمام شک ها برداشته میشه، تبدیل به یقین میشه. در قلبتون انسان هیچ تزلزلی دیگه نسبت به مطلب ندارید، با کمال اطمینان نسبت به اون مطلب برخورد میکنید، میشه ایمان. اون وقت میشه فایده، میشه یکی از عناصر شخصیتی شما، جزء بافت شخصیتی شما. اما اگر قلب او رو نپذیرد، رفتار او رو انجام نده، نه در بافت شخصیتیتون هست نه در عملتون هست، میشه یک علم غیر نافع، میشه علم به درد نخور. پس ادارم تو مال انتفاع بالعلم فعملو به و اکثر الفکر فی معانیه تعه القلوب. تع وعا یعی، بعد تعی بوده اعتباری که القلوب مؤنثه یعنی جمعه، جمع مؤنث، برایش تعی اومده، چون فعل مضارع بعد از طلب قرار گرفته است، مجزوم شده تعه هل قلوب بو، قلوب اون را دریافت میکنه، میشه جزء قلب. بحث ما رسید به فراز 273 درباره اقسام مطالب. ما قبل از این که این قسمت از فرمایش مرحوم خواجه رو توضیح بدیم، یکی دو تا مطلب رو به عنوان مطلب مقدماتی باید عرض بکنم. مطلب اول این است که مجهول در دو قسم است، یکی مجهول تصوری و دیگری مجهول تصدیقی. این مطلب اول. تمام مجهولات بشر رو میشه در یک تقسیم بندی تو این دوتا قرار داد، یا مجهول تصوری است یا مجهول تصدیقی است، یا مجهول مفهومی است یا مجهول گزاره‌ای است، یا یک نسبت را نمیدونن یا یک مفهوم را نمیدونن. تمام در یک تقسیم بندی تمام مجهولات بشر تو این دوتا خلاصه میشن، تصوری و تصدیقی. مجهول چه تصوری باشه چه تصدیقی باشه، تعابیر مختلفی ازش به کار بردن به اعتبارات مختلف. گاهی بهش میگن مجهول، مجهول به اعتبار مجهول بودنش. مجهول چه تصوری باشه چه تصدیقی، به اعتبار اینکه علم ما بهش تعلق نگرفته است، علم بهش نداریم، بهش میگیم چی؟ مجهول. مجهول است برای ما. گاهی از مواقع بهش میگیم سوال، یعنی مورد سوال یا مسئله. یه مسئله است، به مجهول میگیم مسئله. چرا؟ چون مورد سوال ماست. بله، حیثیتشون در این است که این مجهول بودن به اعتبار این است که علم بهش تعلق نگرفته، اعتبار دوم به این اعتبار است که میخواهیم علم ما به آن تعلق بگیرد، میشه چی؟ مسئله. به اعتبار این که میخواهیم علم ما بهش تعلق بگیره، اون محط مجهول را مشخص میکنیم، اون چیزی که جهل ما بهش تعلق گرفته است با سوال مشخصش میکنیم. میگیم این مفهوم یعنی چی؟ وقتی گفتیم این مفهوم یعنی چی؟ یعنی مشخص کردیم محل مجهول ما کجاست، همون جایی که میخوام نسبت بهش علم پیدا کنیم، با تفکر کردن میخوام بهش علم پیدا کنیم، بهش میگیم مسئله. پس حیثیتش تفاوت کرد به این اعتبار که وقتی گفتیم مسئله، یعنی اومدیم اون متعلق جهل ما را، متعلق جهل ما را دقیقا مشخص کردیم و گفتیم چی؟ گفتیم این را میخوایم بدونیم معناش چیه؟ حکمش چیه؟ آیا این آن است یا نیست؟ آیا موجود است یا موجود نیست؟ وقتی میگیم آیا موجود است، سوال که میکنیم، یعنی نمیدانیم. چرا بهش میگیم سوال؟ به این اعتبار است که میخوایم چی؟ نسبت به او یک علمی پیدا بکنیم، نسبت به او میخوایم علم پیدا کنیم. مثلا این روایتی که فرمود من احسن از سوال علم این، یا وقتی که میگن سوال مفتاح علم است، سوال مفتاح علم است. ببینید سوال خودش به مجهول تعلق میگیره، لکن به ما انه مقدمه چیه؟ مقدمه معلومه است، بهش میگیم سوال. پس به اعتبار اینکه مقدمه است برای معلوم، به اعتبار اینکه متعلق جهل ما مشخص شده است، همان چیزی که میخواهیم نسبت بهش علم پیدا بکنیم، ازش تعبیر میکنیم به مسئله یا مورد سوال بودن. یه تعبیر سومی که تقریبا مساوی با همین مسئله است، کلمه مطلوبه. مطلوب یا مطلب به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه مقصد حرکت فکری ماست، همونی که مورد سوال قرار گرفته است، وقتی میخواییم با تفکر کردن حلش بکنیم، اون میشه مقصد حرکت فکری ما. الفکر حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی، بهش میگیم مراد، بهش میگیم مطلوب، بهش میگیم مقصود، بهش میگیم مطلب. پس این مجهول را به اعتبار اینکه علم بهش نداریم، بهش میگیم مجهول. به اعتبار اینکه مشخصش میکنیم تا بهش علم پیدا کنیم، بهش میگیم مسئله. به اعتبار اینکه مقصد حرکت ماست، بهش میگیم مطلوب.
پس مجهولات بشر در این دوتا خلاصه میشه، یا تصوریست یا تصدیقی. سوالات بشر مربوط به این دو بخش است، یا تصوریست یا تصدیقی. مطالبات علمی بشر، مطلوبهای علمی بشر، مقصد تمام حرکتهای فکری بشر، یا رسیدن به یک تصور است یا رسیدن به چی؟ به یک تصدیق. پس تمام مطالب بشر، تمام مطلوبهای بشر، تمام مجهولات بشر، تمام مسئله هایی که برای بشر مطرح میشه در دو جنبه است. یا یه چیزی را مفهومش را نمیدونن، یا یه چیزی نسبتش را نمیدونن. از این دوال خارج نیست، امکان ندارد که نه مفهومش، اون سوالی که میخوان بهش برسن، نه مربوط به مفهوم باشه نه مربوط به نسبت باشه. چون علم از دو حال خارج نیست، یا صورت بلا نسبت است یا صورت معن نسبت است. اگر بدون نسبت باشد بهش میگیم تصور، اگر معن نسبت باشد بهش میگیم تصدیق. پس علوم بشر از دو حال خارج نیست، مجهولاتی هم که بشر دارد از این دو حال خارج نیست، یا متعلق به تصور است یا متعلق به تصدیق. خب به این اعتبار بهش میگیم مطلب، جمعش هم میشه مطالب. بعد سوالات بشر، پس این در یک تقسیم بندی تقسیم شد به تصوری و تصدیقی، که این مجهول چه تصوری باشد چه تصدیقی نامهای متفاوتی دارد. نامهای مختلف مجهول به اعتبارات مختلف. مطالب بشر، پس جمع مطلب میشه مطالب یا مطلوبها. اون مقصد حرکت فکری بشر، اینا بر دو بخشن. در یه تقسیم بندی اونا رو تقسیم میکنیم به اصول و تقسیم میکنیم به فروع. یا سوالاتشون سوالات اساسیه یا سوالاتشون سوالات فرعیه. اصل مطالب یا نه فروع المطالب، از این دوال خارج نیست. خب سوالات اساسی به چه سوالاتی میگیم؟ سوالات اساسی به چند اعتبار تعریفش کردن. یکی به این اعتبار که سوال اصلی به سوالی گفته می شود که معرفت به شی بدون پاسخ به اون سوالات حاصل نمیشه. سوالات فرعی به سوالاتی گفته می شود که بعد از معرفت به شی یا احکام به شی اون سوالات قابل طرح هستند. مثلا شما می خواهید چیستی یک شی رو بفهمید. سوال از چیستی یک شی یه سوالی است که معرفت به اون شی بدون سوال از چیستی اون شی حاصل نمیشه. میخواید درباره احکامش بدونید. خب اگر میخواید احکامش رو بدونید، باید بفهمید که چه محمولاتی بر او بار میشود و چی بر او بار نمیشود. حالا بعد از این که چیستیش رو فهمیدید و فهمیدید چی بر او بار میشه چی بر او بار نمیشه، حالا سوال میکنید که این محموله چگونه بر این موضوع بار میشه؟ سوال شما میشه روی کیفیت حمل این محمول بر موضوع. شما اگر بخواید سوال کنید از کیفیت، اول باید چیستیشو دونسته باشید، محمولاتشو دونسته باشید، بعد روی محمول سوال کنید که این محمول چگونه بر این موضوع بار شد. کیفیت مثلا تبدیل این محمول به آن محمول، پس اول اصلش باید مشخص بشه این موضوع، بعد ثبوت این محمول بر این موضوع مشخص بشه، بعد از اینکه ثبوت این محمول بر این موضوع مشخص شد، بعد سوال از چی بکنید؟ کیفیتش. سوال از مکانش کجاست؟ خب اگر بخواید بگید کجاست، اول باید بگید چیست، بعد بگید هست، بعد از اینکه گفتید چیست و بعد از گفتید هست، بعد نوبت به این میرسه که چی؟ کجاست. و همچنین درباره سایر فروع، سایر سوالات فرعی. سوالات فرعی به سوالاتی گفته میشن که متفرع بر سوالات اصلی باشد. بعد از اینکه سوالات اصلی درباره یک مطلب تمام شد، بعد میتونید سوالات فرعی رو مطرح بکنید. این تفاوت محتوایی، یه تفاوت ظاهری هم داریم و اون تفاوت ظاهری این است که مرحوم علامه میفرماید که سؤال اصلی به سؤالی گفته میشود که با واژه‌ای پرسیده میشه که سوالات فرعی رو هم با اون واژه میشه پرسید، به اون سوال میگیم سوال اصلی. مثلا فرض کنید که شما میگید یکی از سوالات اصلی سوال سقوط یک محمول از موضوع است، هل الانسان ضاحك؟ سوال به وسیله هل، میگه اسم این سوال به وسیله هل رو میذاریم سوال اصلی. چرا؟ میگه چون با این هل، با آیا، میتونید تمام سوالات دیگر رو هم بپرسید. چطور؟ مثلا سوال از کیفیت میخواید بپرسید، کیفیت تحقق یک مثلا حرارت، حرارت چگونه در یک شی حاصل میشه، چگونگی. شما میتونید کیفیت های را در نظر بگیرید، بعد از که کیفیت های را در نظر گرفتید با آیا، با آیا و با هل بپرسید، بگید مثلا آیا، با این آیا و هل، هل مثلا کیفیت تحقق حرکت کذا، هل کیفیت تحقق حرکت کذا. با سوال آیا میایید همون سوال شما از کیفیت بود، کیفیت رو در یه طرف قرار میدید، از محمولاتش سوال میکنید آیا کیفیتش این گونه است، آیا کیفیتش این گونه است، آیا کیفیتش کذا است. یک یکی کیفیت ها رو میتونید سوال بکنید. در واقع سوال شما این بود که کیف تحقق حرارت در این شی، سوال از کیفیت بود، این کیفیت رو میتونید با هل سوال بکنید، با آیا سوال بکنید. خب این دیگه یه نکته فرعی است، خیلی تأثیر جدی منطقی نداره. حالا شما میتونید با هل همه سوالات رو بپرسید، با آیا میتونید همه سوالات رو بپرسید، مثل بله و خیر، مثل سایر چیزهای دیگه که میتونیم به عنوان یک جوابهای اصلی به حساب بیاریم که تو هر پاسخی میشه اون جواب رو داد فرضاً. پس سوال اصلی به چی گفته میشه؟ میتونیم بگیم سوال اصلی به سوالی گفته میشه که بقیه سوالات متفرع بر دانستن اون جواب اون سوالات باشه. این فرق اساسی. فرق غیر اساسیش این است که سوال اصلی به سوالی گفته میشه که با تعبیری پرسیده میشه که اون تعبیر رو میشه تو هر سوالی به کار برد. این یه فرق ظاهریه. با این تمایز سوالات بشر رو تقسیم میکنیم به سوال اصلی و سوال فرعی، اصول و فروع. سوال اصلی یک، فرق تعریف اساسی، مطلوب هایی که فهم بقیه مطالب توقف و تأخر از فهم آنها داشته باشد. سوالات فرعی. دو، مطلوب هایی که با تعابیری پرسیده می شود که قابلیت دارد در هر پرسشی به کمک آن تعبیر پرسیده شود. به وسیله اون تعبیر میتونیم بپرسیم از کیفه، از عینه، از منبوعه، از هر چی که باشه میتونه شما با آیا سوال بکنید، با بقیه اون تعابیری که الان به کار میبریم. مرحوم علامه این دومی را به کار برده. مرحوم خواجه هم که اصلا اشاره نکرده، فقط گفته سوالات اساسی بشر این چند تا هستن. اصل مرحوم ملاحادی سبزواری با
گفته اصل مطالبه ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. سوالات اساسی بشر این ستا هستند: ماهیت یک شی، هل هو این صفت را دارد، هل هو موجودون، هل هو این صفت را دارد یا نه، و سومی لمه هو، چرا این صفت را دارد، به چه دلیل این صفت را دارد. اینا سوالات اساسی بشر هستند. همه سوالات بشر را میتونید اون مهم هاشون را در این چند تا خلاصه بکنید، یا با ماهو سوال بکنید، یا با حلهو سوال بکنید، یا با لمهو سوال بکنید. اینا اساسی ترین سوالات بشر هستند. اصل مطالبه ثلاثتون علم، این ستا دانسته شده. خب ولی دیگه خیلی ملاکی براش مشخص نکردن. مطالب فرعی هم اونیست که اصلی نباشن، مطالبی که اصلی نباشن بهش میگیم مطالب فرعی. خب پس مطالب بشر در هر صورت بر دو قسم است، یا مطالب اساسی است یا مطالب غیر اساسی. این تقسیم بندی رو میتونیم به طور اجمالی مطرح بکنیم. سوالات بشر بر دو قسم است: سوالات اساسی، سوالات غیر اساسی. خب این هم یه نکته دیگه. بعد از اینکه این مقدمات رو عرض کردیم، مرحوم خواجه میفرماید که سوالات اصولی بشر، مطالب اصولی بشر بر سه قسم است. مطالبات اصلی بشر در علم سه تاست: یک، مطلب ما، ماهو، اونایی که درباره چیستی سوال میکنه، این چیز، این چیز، این چیز، این چیز، چیستی اش. یه بخشی از معلوم، بخشی از علوم بشر پژوهش درباره چیستی اشیاء. تو فلسفه بیاید هست، تو منطق بیاید هست، تو علوم تجربه بری هست، تو فقه بری هست، تو اصول بری هست. یه بخشی از اینها درباره چیه؟ بخش درباره چیستی اشیاء است. ماهو چیست؟ پس یکی از بخش‌های مطلوب‌های بشر، مطالبات بشر در علم، سوال از ماهو چیستی است. خود سوال از ماهو بر دو قسم است: یک، شرح لفظ یا شناخت مفهوم و مسمای یک لفظ. خوب رو تعابیر دقت بکنید: مسمای یک لفظ، مفهوم یک لفظ، موضوع له یک لفظ. اینو یه بخشی از پرسش های بشره: معنای این چیه؟ معنای این چیه؟ معنای این چیه؟ تو هر علمی که برید میدید همینجوره. تو فلسفه که برید، معنای اصطلاحی این کلمه چیه؟ واحد، وقتی میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا الواحد لا یستر الا عن الواحد، این وقتی میگیم واحد، واحد مصطلح فلسفیش چیه؟ لا یستر، این صدور که میگیم تو فلسفه، به چی میگیم صدور؟ این خب اصلا معنی این، ببینید اصلا کاری اصلا به جنبه های دیگه هم نداریم. همین رو میخوایم بفهمیم که بعد بتونیم راحت‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. تو اصول که بیاد همینجوره، تو اصول نمیدونم وقتی که میرسید وضع، این لفظ برای این معنا وضع پیدا کرده. این وضع پیدا کرده یعنی چی؟ خب درباره این معنا صحبت میکنن، معنای لغویش، معنای مصطلحش. پس تو علوم یه بخشی از سوالاتی که وجود داره، یه بخشی از مطلوبهایی که وجود داره درباره مفهوم الفاظ است، درباره مسمای الفاظ، مفهوم الفاظ. بعد با ماهو سوال میکنیم: کذا ماهو، انسان ماهو، بقر ماهو، حجر ماهو، فلان. خب در رتبه اول توی کتب لغت جواب میدن، در رتبه دوم توی مصطلحات العلوم جواب میدن. محل پاسخش کجاست؟
محل پیدا کردن پاسخ این دسته از سوالات دو جاست. یک، کتب لغت. دو، مصطلحات علوم. بشر نیاز داره برای اینکه تفاهم پیدا کنه با هم دیگه سوال بکنه از ماهو این چیه، مصطلحات رو مشخص میکنه. الان شما نگاه بکنید تو کتابخونه های معتبر که برید، یه بخشی از اون کتابخونه فقط مصطلحات هست، لغتنامه و مصطلحات کتابخونه ها. تو همین کتابخونه ها که خیلی مثلا بزرگ هم نباشن، یه جا لغتنامه ها مصطلحات و علوم رو گذاشتن، مصطلحات فلسفی، مصطلحات اصول، مصطلحات فلان، مصطلحات فلان، این کنار گذاشتن. بهش میگیم شرح الاسم. خوب دقت بکنید ببینید نگاه ما به شناخت مفهوم و مسمای یک لفظ است. به ما انه مفهوم و مسمای یک لفظ، مدلول یک لفظ. دوم
مسما مدلول،
آره مسما یعنی همونی که اسم برای او وضع شده. میخوام ببینم این برای چی وضع شده. نه من نگاهم به مسائل خارجی نیست. دو ماهوی و حقیقت یک واقعیت خارجی. دسته دوم از سوالات بشر که با ماهو میپرسه، سوال از حقیقت اون اعیان خارجی است که با او برخورد میکنه. مثلا به یه چیزی برخورد کرده است، فهمیده که یه چیزی هست، حالا که هست میخواد ببینه این چیست، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، گوهره وجودیش چیه، این با این چه فرق میکنه. خب یه بخش وسیع از تحقیقات بشر درباره همین است. میاد مثلا آزمایش میکنه، میبینه این با اون چه فرقی کرد، این چطوری شد، اینا رو یکی یکی بررسی میکنه. تو بحث‌های مختلف همین، مثلا فرض بکنید انسان شناسی یکی از شاخه‌های فلسفه است، میاد میگه این انسان که یکی از موجودات خارجی است، میخوام ببینم این چه ماهیتی دارد، چه چیزی رو از بقیه موجودات متمایز کرده، اینا رو میاد بررسی میکنه. میشه میگه ماهیتش، حقیقتش، چیستیش. خوب دقت بکنید اینجاها در سوال قبلی که بهش میگفتیم شرح اللفظ، نگاه ما به مفهوم و مسمای یک لفظ بود. الان نگاه ما به چی؟ به حقیقت یک واقعیت خارجیه. یعنی میخوام ببینیم این واقعیت خارجی چیست؟ این چیزی شما میخوام بفهمید؟ یه میبخش از سوالات بشریه، مطالباتی است که بشر توی علومش به دنبالش میگرده. ممکنه دقیقاً شرح اللفظ همون ماهیت باشه، دا فرق نمیکنه. ممکنه شما تو لغت مراجعه کنید بگید انسان چیه، براتون میرسن حیوان و ناطقون، تو لغت برات میرسه حیوان ناطقون. بعد تو به فیلسوف مراجعه کنی بگه این عینی از اعیان خارجی که بهش میگن انسان، این ماهیتش چیه، بعد بگه من بر اساس تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام دادم فهمیدم که ماهیت این عینیت خارجی حیوان و ناطقون هست. ببینید حیوان و ناطقون هر دو شد یکی، اما این حیوان و ناطقان دو اعتبار داره. یه وقت تو کتاب لغت نوشته، یه موقع توی آخرین تحقیقات یک فیلسوف نوشته. اگر تو کتاب لغت باشه، خب به ما انه مفهوم یک لفظ است، اصلا کاری هم نداریم که واقعیت داره تو خارج یا واقعیت ندارد. اما اگر توی علوم نوشته، علومی که موضوعشون واقعیت خارجی باشد، میگیم اینجاها به اعتبار اینکه از واقعیت خارجی حقیقتش کشف شد، کاری اصلا به لفظش ما نداریم که حالا به این حیوان ناطق میگن انسان یا توی زبانهای دیگه بهش یه چیز دیگه میگن، ما کاری به این نداریم. کاری به این داریم که این واقعیت خارجی حقیقتش این است، حیوانیت و ناطقیت است حقیقتش. حالا اسمشو بزنن انسان، اسمشو بزنن بشر، آدم، هر چی میخوان اسمشو بذارن، کاری ما به الفاظ نداریم، کاری به حقیقتی داریم که از این واقعیت خارجی اخذ شده است، به دست اومده. اینو بهش میگن سوال ماهوی. از ماهو بر دو قسم است، شرح اللفظ و ماهوی حقیقی، سوال از حقیقت یا ماهیت اشیا. این یه دسته از سوالات بشر. پس سوال از ماهو بر دو قسم است، ماهوی مفهومی، ماهوی حقیقی. این یه دسته.
قسم دوم مفهوم هم اطلاق میشه؟
بله.
قسم دوم ماهوی حقیقی واقعیت خارجی؟
بله بله، مفهوم از مصداق، برخلاف اینجا که مفهوم چی؟
یک لفظ. ببین اعتبارات مختلف شد. بله دیگه، تفاوت پیدا کرده. خب این میشه ماهو، مطلب ماهو بر دو قسم است. این یه دسته از سوالات بشر. از همین جاها یه تفاوت مشخص میشه و اون تفاوت این است که در این شرح لفظ ما اصلا کاری به واقعیت داشتنش نداریم که حالا واقعیت دارد یا ندارد. میخوام ببینیم این لفظ معناش چیه، مصطلحش چیه، توی کتاب ها چیه هست. مل انقا سیمرغ چیه؟ مثلا سیمرغ موجود افسانه‌ای، ولی بالاخره همش میگن انقا شکار کس نشود دام بازگیر. این کلمه انقا میخوام بگم معناش چیه تا بشه تفاهم کرد، یعنی مفروض گرفتن وجود خارجیش. پس ماهو بر دو قسم است، یا ماهویی است که قبل از اینکه یک عینیت خارجی، اینجا دیگه میره مدلول لفظ، یه وقت بعد از تزیینش عینیت خارجی است، اینجا دیگه میره توی مصداق. از مصداق از خصوصیاتش بخواید یه حقیقتی رو بیرون بکشید، این میشه سوال از ماهو، یه بخش از سوالات بشر.
تفکرش که عقلی نیستش که.
بله.
تفکر مصداق توی اینجا تفکرش عقلی انصافاً.
که چی؟
که حتما باید خارج تزیینش بشه که واقعیتی هست، بعد میپرسن حقیقتش چیست.
بالاخره اگر میخواید حقیقت یه واقعیت خارجی رو بدونید، باید فرض کرده باشید که واقعیت خارجی، یعنی واقعیت خارجی دیگه.
نمیتونم بپرسم مثلا انواع چیست، به اون عنوان که میخوام ماهیتش رو
بفهمم. ماهیت منظور چیه؟ یعنی مفهوم این لفظ رو، یا نه همون حقیقتی که از مصداقش برداشت میشه.
این ماهیت، ماهیت همون حقیقت یه چیز رو میرسونه دیگه، درسته؟
اصلا کلمه حقیقت را هنگام به کار برن که اون ماهیت را عینیتی بهش بدن. کلمه حقیقت را هنگام به ماهیت میدن که به ما انه له واقعیت فی الخارج از تعبیر میکنن به حقیقت.
پس ما اشیای فرضی مثلا که حالا تو فلسفه بحث میکنن که مثلا ماهیتش وجود نخواهیده، پس ما میتونیم یه چیزی که موجود نیست ما ازش ماهیت داشته باشیم؟
آره، یعنی میتونید بالاخره یه مفهومی تو ذهن داشته باشیم، بعدش هم یه لفظ براش بگذارید و ازش یاد بکنید.
مفهوم نه، مفهوم به عنوان قسم اول که نه دیگه، به عنوان قسم دوم.
یعنی مفهومی که از یک مصداق برداشت شده،
آخه ماهیت شما از این طرف تعریف کنید که ماهیت هنوز به قسم دومه، از این جهت مباحث منطقی و فلسفی میشه تعریف کنید که ماهیت چیزی نه، فاقد نمی‌دونید از این چیزی که واقعا نداره، تو ماهیتش رو داشته باشید، بدونید که در وجود داشته باشید.
درسته، ماهیت که ماهیت توش وجود نخوابیده، درسته، ولی سوال ما این است که آیا میتونید شما بگید من دارم درباره ماهیتی که از یک مصداق انتظار کردم صحبت میکنم و حال اون که اصلا مصداق ندارد؟
حالا میشه این مصداق احمد مصداق ذهنی و خارجی گیره، ولی اسمش دیگه واقعیت نیست.
بله، یعنی ثبوت، ثبوت، یعنی اول باید پای وجود را بیارید وسط تا بعد بگید من میخوام درباره واقعیت این امر صحبت، درباره چیستی این امر صحبت بکنم، یا هم از وجود ذهنی و خارجی باشه. ببینید اینجا بحث ما درباره سنخ پرسشه، میگیم پرسش از ماهو بر دو قسمه. یه وقت شما میخواید بگید مفهوم این لفظ چیه، یه وقت میخواید بگید چیستی این مصداق چیه. اگر بخواید بگید مفهوم این لفظه چیه، خب مثلا نه پای مصداق وسط هست نه هیچ، اما اگر گفتید چیستی این مصداق چیه، خب پس اول باید برایش یه مصداقی فرض بکنید، ثم دربارش بخواید بگید چیستی این مصداق چیه. پس بشر وقتی میگه ماهو، میگیم به دو کیفیت میگه ماهو. گاهی از موقع میگه ماهو یعنی معنای این لفظه چیه، گاهی میگه ماهو یعنی این مصداق چیه ازش برداشته میشه. حالا اون معنی لفظ رو میشه توسعش داد، بگیم مثلا حیثیت هایی که اصلا کاری به حیثیت مصداقیت و تحقق و فلان نداریم،
این رو هم توسعهش بدیم، بگیم مصداق عام بزنیم که مصداق ذهنی باشد یا مصداق خارجی باشد. پس بحث ما درباره مطالبات بشر ها دقت میکنید چی عرض میکنم؟ بحث ما درباره مطالب میگیم وقتی بشر میگه ماهو، به دو حیث میگه ماهو. ممکنه ماهوش لغوی باشه، ممکنه ماهوش علمی باشه. چی؟ چرا میگید واجب؟ بعد بگید لازمش این است که هر ماهیتی مفروض الوجود باشه. چرا واجب الوجود؟
مفروض الوجود یعنی که حقوق پیدا نکرده، ما فرض میکنیم حقوق پیدا کرده.
کفایت میکنیم، ما همین میگیم.
پیدا نکرده، ما چی سوال کنیم؟ چه حقیقت مصاب؟
از همونی که فرض کردیم تحقق داره دیگه.
دیگه وهمی میشه، دیگه حقیقت نمیشه. وهم یه خیال ما تصور میکنیم، از اون خیال میگیم این ماهیت چیه؟ مثلا همین سیمرغ. خیاله.
امنا در هر صورت دو گونه پرسش دیگه. ما صحبت ما روی پرسش های بشره. میگیم بشر وقتی میگه ماهو دو شکلی پرسه. یه وقت از یه چیزی میخواد ماهو در بیاره، یه وقت میخواد از یه لفظی ماهو در بیاره. اگر از لفظ میخواد ماهو در بیاره، خب مفهوم الفاظ رو میخواد بدونه. اما اگر میخواد از یه چیزی ماهو در بیاره، خب اون چیز رو یا تو ذهنش یا تو خارج، بالاخره توی ظرفی به اون چیز باید یه ثبوتی بده. سم ازش چی؟ یه مفهوم چیستی ازش برداشت بکنه. اگر پرسشش اینجوریه، پرسش این است که چیستی این شی چیست؟ ماهیت این شی چیست؟ اگر میگه ماهیت این شی چیست، خب پس این نسبت به این شی یه ثبوتی اول میده، سم انتظارش میکنه. اما اگر گفت مفهوم این لفظ چیه؟ اگر گفت مفهوم این لفظ چیه؟ اصلا مقامش این نیست که من این مفهوم را میخوام از یک مصداقی برداشت بکنم تا بعد مفروض بگیریم تحقق مصداق را. اگر مفهوم را از لفظ گرفتی، از مصداق نگرفتی. سوال شما از مفهوم یک لفظ باشه دیگه، اینجا پای مصداق وسط نیست. اما اگر سوال شما از ماهیت یک مصداق باشه، اینجاها پای یک مصداق چیه؟ وسط کشیده میشه. وقتی پای یک مصداق وسط کشیده شد، پس اول باید فرض بکنیم مصداق قید داریم، از اون مصداق میخواییم مفهومی برداشت بکنیم. حالا یا داریم در مقام فرض، یا داریم در مقام تحقق. اگر گفتی میخوام حقیقت یک مصداق را برداشت کنم، این متفرع بر چیه؟ ثبوتی براش قائل بشی. و الا معنا نداره که بگید من میخوام ماهیت یه شی را برداشت بکنم، اما هیچیه اون شی، اون هیچیه. اگر هیچی باشد، پس چیستیشو میخوای برداشت بکنی؟ این دقتی است که توی منطق مطرح کردن. پس میگن وقتی میگید ماهو، این ماهوی شما به دو شکله. گاهی ماهوی از لفظ است، گاهی ماهوی از مصداق است. اگه ماهوی از لفظ باشه، لازم نیست اول فرض کرده باشی که مصداق ثبوتی دارد. اگه ماهوی از مصداق باشد، باید فرض بکنید که اون مصداق چی؟ ثبوتی دارد. حالا یا تو خارج یا تو ذهن، بالاخره باید از یک مصداق شما ماهو را درباره ماهوی یک مصداق باید صحبت بکنید. این میشه مقامش، دو تا مقام مختلف. اولی را شما از کتب لغت پیدا میکنید، دومی را از علوم مختلف پیدا میکنید، ریاضی، هندسه، تجربی و علوم مختلف. بله دیگه، ماهیت در مرحله ذاتش وجود نیست. آره، ولی اگر شما بخواید سوال بکنید از چیزی یک مصداق، فرع بر این است که مصداقش را ساده بد بگیری. این شد سوال اول. جان
در ادامه همین فرمایش خودتون میگید که در قسم دوم اصلا در ذهن ممکن نیست باشه، چون بالاخره یه موجود و واقعیت خارجی داره یا نداره. اگه واقعیت خارجی داشته باشه، کشف ما معنی پیدا می‌کنه. اگه وجود ذهنی داره، اون چیزو خودمون ساختیم که واقعیت نداره. اگه خودمون ساختیم و می‌دونیم چیه، خب
بس یه معمول کشف بود. اگه خودمون ساختیم و نمیدونیم چیه، بس باز واقعی نده. نیوازه اون
لفظشو کشف
بود، بس
چاره میسی باید
در خارج
باشه.
یعنی اگه بخوایم درباره چیستیش، آره؟
در
خب اگر یه لفظی مثل انقاسی مرغ
یه مفهوم ذهنی براش داشته باشیم و اصلا مصداقی در خارج نداشته باشه، همینجوری یه امر خیالی است، یه اسمی هم براش گذاشتیم.
ما کشفمون به چیه؟
کشفمون از اصلا کشف نکردیم، کشف ما از معنای لفظ است.
ما میشه قسم اول؟
آره دیگه قسم اول است دیگه،
دوم حتما باید در خارج باشه.
بله دیگه قسم دوم حتما باید در خارج باشه دیگه. اگر همینی که ما گفتیم بخواید بگید که کاملا درسته.
آره که
نه میتونه که نه، باید مصداق داشته باشه.
باید مصداق داشته باشه. عمل در ذهن در خارج در ذهن ممکن نیست در ذهن خارج مصداق داشته باشه.
کشف از همون ذهن میکنیم دیگه.
این
همونی که تو ذهنمون هست را میایم عناصرش را در میاریم، جنس و فصلش رو برداشت میکنیم و تعریفش میکنیم به یک تعریف منطقی. مثلا سیمرغ، سیمرغی که تو ذهنمون هست بهش یه ثبوت ذهنی میدیم، بعد بیاییم میگیم که سیمرغ حیوانون طائرون کذایی، میشه حیوانون طائرون کذایی، میشه ماهیتش. ماهیتی که از این مصداقه چیکار کردی؟ برداشتش کردی، بیرونش کردی. از این چیستی، چیستی اشیا گاه از لفظ برداشت می شود، گاه از چی؟ از مصداق. اگر از مصداق برداشت شد، تفره برای این است که چی؟ برای مصداق ثبوتی قائل شده باشی. به الان نه که بله، منظورمون مطلق واقعیت است دیگه. حالا خارج از ذهن باشه یا خارج از پرسشمون شد، تو ذهن باشه، تو خارج، تو ذهن، صحبت روی نوع پرسش بود. خب این سوال اول، مطلب اول که مطلب ماه. خب چقدر وقت داریم؟ مطلب دوم مطلب حله. هل هو موجود؟ هل هذا الموجود ضاحك؟ هل الانسان ضاحك؟ سوالاتی که از این میپرسیم که معمولا علوم مختلف سوالشون درباره همین احکام وجودی است. سوال از هل فلان موجود و معمولا توی مباحث زیربنایی پرسیدن، علوم زیربنایی مثل فلسفه، فلسفه سوال میکند که هل الله موجود، هل النفس موجود، هل الکم موجود، هل الکیف موجود، هل الکذا موجود، هل الکذا موجود. سوال از اصل وجودش، سوال از احکام وجودم که معمولا علوم مختلف دیگه، علوم تجربی سوال از احکام و آثار ماده صحبت میکنه، سوالات علوم مختلف دیگه هم درباره آثار و احکام چیزای دیگه صحبت میکنه، ریاضی درباره احکام کم صحبت میکنه، بعضی از علوم دیگه درباره احکام کیف صحبت میکنه، احکام مثلا رنگ ها صحبت میکنه، اون چه که بر رنگ ثابت میشود، آیا رنگ این چنین است، آیا نفس این چنین است، آیا کذا این چنین است. اینها سوالات مختلفی است که توی بشر مطرح میشه. دسته دوم از مطالبات بشر مطلب حلقوه، مطلب حلقوه، مطلب ما، مطلب حل، این دسته دومه. مطلب حل هم بر دو قسمه، یک حل بسیط، سوال از ثبوت و شی بهش میگن حل بسیط، در مقابل حل مرکب که سوال از ثبوت و شی نیست. حل مرکب که سوال از چیه؟ ثبوت و شیء. این دوتا پرسش، این دوتا دو دسته پرسش را با تعابیر مختلفی تو علوم مختلف ازش یاد میکنن، گاهی بهش میگن حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، گاهی بهش میگن مفاد وجود محمولی و وجود رابط. این وجود محمولی است، ثبوت شیء، یعنی میگیم الانسان موجودون، جواب از حل بسیط. حل الانسان موجود، جواب بدیم چی؟ الانسان موجودون.
این ثبوت هم ثبوت ربطی است. میگیم انسان الانسانو ضاحکن، که نسبتش دلالت بر یه ربطی میکند که تو فارسی با است و امثال اینها یاد میکنیم. انسان ضاحک است، این است بهش میگن ثبوت ربطی. پس گاهی بهش میگن حلیه وسیطه و حلیه مرکبه، گاهی بهش میگن وجود محمولی و وجود ربطی. این دو دیگر پاشه تعابیر ازش یاد میکنن، مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه. میگن سوال ما از مفاد کانه تامه شه یا سوال ما از مفاد کانه ناقصه شه، به اعتبار اینکه کانه ناقصه ایجاد نسبت جدید است بین موضوع و محمول یک قضیه. کان زیدون قائمن، زیدون قائمون با کانه ازش یاد میکنن، از تعابیر مختلفی ازش به کار میبرن. پس دسته دوم از مطالبات اصلی بشر مطلب حلقوه، یا سوال میخوان بکنن درباره وجود اشیا یا میخوان سوال بکنن درباره احکام و آثار اشیا. احکام و آثار اشیا رو میگیم حل مرکبه، وجود اشیا رو میگیم حل بسیطه. علوم زیربنایی مثل فلسفه معمولا پرسش دسته اول رو پاسخ میدن، یعنی حل بسیط را، و علوم روبنایی پرسش دوم رو جواب میدن. یعنی مثلا در فلسفه وجود ماده اثبات میشه، در علوم تجربی احکام و آثار ماده، در فیزیک احکام ماده از حیث حرکت و سکون، در شیمی احکام ماده از حیث ترکیبات درونی. دوباره توی فلسفه در اصل نفس اثبات میشه، بعد توی مباحث معرفت و نفس انسانشناسی فلسفی احکام نفس صحبت میشه. نفس موجودی است با کمالات بالقوه لا، بدون غیر متناهی، غیر متناهی. این حکمی است که بر نفس بار میکنن و احکام دیگه که بر نفس بار میکنن. پس حل بسیط را معمولا علوم زیربنایی مثل فلسفه جواب میدن و حل مرکب را علوم روبنایی. این هم دسته دوم از مطالبات بشر. حالا این تیکه رو بخونیم، بعد وارد انشاءالله جلسه بعد وارد مطلب سوم میشه. قال والمطالب اصول و فروع. مطالب بشر یعنی مجهولات بشر، همونایی که مقصودش هست در حرکت‌های فکری با تفکر کردن میخواد به دنبالش بره و اونها را حلشون بکنه، دو دسته هستن، اصول و فروع. والاصول ثلاثه مطالب، سه مطلب هستن. ما، مطلب ما، بعد در دومی مطلب حل، در سومی مطلب لم. و هو اما ان یطلب شرح الاسم که قولنا مل عنقا، عنقا چیه؟ او ماهیت المسما، یا ماهیت المسما که قولنا مل حرکت، حرکت چیه؟ حرکت که یک چیز در خارجه، حالا میخوایم ماهیتش رو تعریف بکنیم، ماهیتش چه چیزیست؟ ازش تعبیر میکنیم به ماهیت المسما یا حقیقت مسما. اقول لما کان الکسبی ینقسم الى تصور و تصدیق، کان الطلب متوجها الى طلب تصور و الى طلب تصدیق. به اون مجهول مکتسب هم گفته میشه، به اعتبار اینکه اکتساب میشود به وسیله غیرش. مجهول میگیم، مسئله میگیم، مطلوب میگیم، مکتسب هم میگیم. ولکل واحد من المطلبین اداتون و صیغتون تدل علیه، برای هر کدام از این دو دست مطلب، مطلب تصوری و تصدیقی، یه اداتی هست، الفاظی هست، صیغه هایی هست، تعبیراتی هست که دلالت بر اون کل واحد میکند، بر هر کدام از این مطلبین میکند. و تن قسم و تلک از سیاق الى اصول و فروع. ببینید مرحوم علامه از همه اول رفت توی صیغه، رفت روی تعبیر، رفت روی ادات، از این از محتوا اومد بیرون. و نعنی بالاصول ما یستغنا بهی فی اکثر المواضع عن غیرهی. منظور ما از اصول یعنی صیغه های اصلی، ادات اصلی، اون اداتی است که یستغنا بهی، استغنا حاصل می شود به وسیله اون ادات در اکثر از مواضع از غیر اون ادات، دیگه احتیاجی با کیفه نداریم، به عینه نداریم، با همین حل، با همین ما، با همین لمه میتونید سوالاتتون رو بپرسید. سوال از کیفه دارید، میگید حل کیفیت هو کذا، با حل سوال میکنید.
خب
و بالفروع ما لا یستغنا به فی اکثر المواضع عن غیره. منظور ما از مطالبات فرعی، مطلوب فرعی، مطلب فرعی اون چیزی است که لا یستغنا بهی، استغنا حاصل نمی شود به وسیله آن در اکثر مواضع از صیغه های دیگر. سوال کردید کیفه کذا، اگه بخوای سوال تعویض کنی باید یه تعبیر دیگه بیاری، دیگه نمیتونی بگی کیفه، باید بگی عینه زیدون. اگه گفتی کیفه زیدون حالو مثلا، اگه میخوای بگی بپرسی کجاست، دیگه با کیفه نمیتونی بپرسی، باید بگید عینه زیدون. اما اگر گفتید هل زیدون قائم، اگه بخواید از مکانش سوال کنید میتونید با هل بپرسید، بگید هل مکانه کذا، آیا مکانش فلان جاست، با هل میشه سوال کرد. عرض کردم این یک جنبه غیر اصلی و غیر منطقیه، یعنی خیلی مهم نیست، حالا تعبیر برای ما مهم نیست. بله، تو صفحه بعد در صفحه 307 اونجاها گفته، خود مرحوم خواجه توی صفحه 306 گفته و تقوم و حل المرکبه مقامها جمیعا فی بعض الاحوال. حل به جای همه این فروع میتونه قرار بگیره در بعضی از احوال، بعدشون میگه در چه حالی نمیتونه قرار بگیره. و سبب فی تعدد مطلب خب فالاصول ثلاثه مطالب، واحد للتصور و مطلبان للتصدیق. یکیش مال تصور است، دوتاش مال تصدیق است. خب چرا مال تصور یکیه، مال تصدیق دوتاست؟ میگه فلسفهش این است که در تصدیق یه نسبت داریم، یه علت نسبت داریم، میشه دوتا. اما در تصور شما فقط تصور رو میخواید داشته باشید، همین. وقت جناب شیخ اومده چیکار کرده؟ گفته خب در تصورم دو تا چیز داریم، یکی تصور رو دارید، یکی اون فصلی که اون تصور رو از بقیه تصورها جدا میکند. لذا جناب شیخ گفته بهتر است که ما مطالب تصوری رو هم دو دسته کنیم، یکی ماهو، یکی ای شیء هو فی ذاته یا ای شیء هو فی عرضه. همچنانی که اونجا یه مطلب، یه اصل نسبت داریم، یه علت نسبت، اینجا هم یه تصور داریم، یکی ما به تمایز اون مفهوم از سایر مفاهیم. به همین جهت شیخ گفته که در شفا، در برهان شفا میگه پس مطالب را به جای اینکه بگیم ثلاثتون میگیم اربعتون، نمیگیم اصول مطالب ثلاثتون، میگیم اصول مطالب اربعتون، دوتاشون تصوری دوتاشون تصدیقی. مرحوم خواجه تو صفحه بعد به همین اشاره میکنه، میگه و ان اضیفت الى ما تقدم، اگر مطلب ایو رو اضافه کنیم به اون چه که قبلا گذشت، فکان لکل من التصور و تصدیق مطلبان، هر کدومشون دو تا مطلب پیدا میکند. خب و سبب فی تعدد مطلب تصدیق دون مطلب تصور ان التصدیق یحتاج الى امرین، العلم بالحکم و العلم بالعله، علم به حکم و علم به علت، علت و حکم. و تصور انما یتوقف علی امر واحد، اما تصور متوقف است بر همون تعریفش، بر حدش، همین. فمطلب التصور هو مطلب ما، پس مطلب تصور همون مطلب ما. و هو ينقسم الى امرین، احدهما يتقدم علی التصدیق، اولینشون متقدم است بر تصدیق، یعنی قبل از اینکه هر تصدیق انجام بشه احتیاج دارید که اون ماهو رو بپرسید و اون ماهو از لفظه. خب قبل از اینکه بگید هست، قبل از اینکه بگید این احکام رو دارد، اول باید بپرسید چی؟ این چی اصلا معناش؟ باید معلوم بشه این معناش چیه؟ حالا بعد میگیم هست یا نیست، این حکم داره یا نداره، معلوم بشه چیه؟ اینا همشون توی بحثای منطقی، توی ساختار سازی فکر منطقی تأثیر دارد. با همین حرفه که میگیم در هر فعالیت
علمی چه مناظره چه نقد اندیشه ها چه رسیدن به نتیجه بررسی مبادی تصوری مقدم است. یک اصل ساختاری تفکر منطقیه. این هر کسی تفکر منطقی داشته باشه وقتی نشستی باهاش صحبت بکنی تا دهن باز کردی اول سوال میکنه منظور شما چیه، اول سوال میکنه این لفظی که به کار بردی معنیش چیه. اینش شاید قبلا هم گفتیم، یکی از اساتید میگفت رفتم یه جایی یه نفر گفت از این دانشجوها گفت که به نظر من ما حکومت دینی نمیتونیم داشته باشیم. تا اینو گفت ما از سوال کردیم حکومت دینی منظور چیه؟ اول تعریف بکن حکومت دینی چیه؟ بعد ببینیم آیا امکان دارد یا امکان ندارد. گفت پرسیدیم اصلا حکومت دینی تعریفش چیه؟ موند همینجوری انومن کردن، نمیتونست بگه اصلا منظورش از حکومت دینی چیه؟ آقا حکومت دینی ما نداریم، امکان ندارد، این دقیقا معلوم بشه منظور شما از حکومت دینی چیه؟ بعد اون وقت ببینیم آیا امکان دارد ندارد، داریم نداریم. این پس مبادی تصوریه یعنی آغاز کردن هایی که با تعریفات هست. مبادی تصوری هر جا بخوای یه مطلبی را نقد و بررسی کنی اول معلوم بشه که این منظور چی بود از این حرف. بعدن با
خب و هو ينقسم الى امرين احدهما يتقدم على التصديق، مقدم است بر هر تصدیقی، و هو ما يطلب به شرح الاسم كقولنا ما العنقا فانا نريد بهذا الطلب شرح و مدلول هذا اللفظ. خوب دقت بکنید زیر این شرح و مدلول هذا اللفظ خط بکشید. اصلا ما کاری به واقعیت و مصداق و تحقق این حرفو نداریم. این لفظ معناش چیه؟ اصلا منظور شما از این کلمه چیه؟ این معلوم بشه بعد حالا هر چی میخوام چیزای دیگه. و ثانی تأخر عن التصدیق و هو ما یطلب بهی ماهیت المسما و حقیقته، حقیقتش. خب حقیقت بدون فرض ثبوت معنا ندارد، میشه بطلان. که قولنا مل حرکه، حرکت چیست؟ منظور ما از حرکت چیه؟ نرید و بهی طلب ماهیت الحرکت فی نفس الامر، ماهیت حرکت در نفس الامر. اگه وقت داریم این عبارت هم بخونیم 4-5 دقیقه. خیلی خوب انشاءالله فردا پس اول این عبارت مطلب حل رو میخونیم بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.